أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به صورت ظاهر کلام مؤدبی رو بیان میکردن، اما در باطن نظر دشنام و سبک کردن اون حضرت رو داشتن. وقتی که کلامی به ایشان گفته میشد، مهلت که میخواستند برای اینکه جواب مثبت به این سخن بدهند، این مهلت خواستنشون رو هم به گونه خاصی مطرح میکردند. رضا قرآن کریم خدای متعال به جهت حفظ حیثیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، حتی این برخورد را هم با آن حضرت مورد نکوهش قرار می دهد که برخوردتون برخورد مؤدبانه باشه، در تعبیرتان تعبیر غیر مشترکی را به کار ببرید، به تعبیر صریحی که ظاهرن و باطنن دلالت بر تعدب داشته باشه. این تا آخر این دوتا آیه تقریبا این رو بیان میکنه، تا آیه بعد که اون هم بحث دیگریست از همین قبیل و مباحث که در برخورد با قوم یهود است. لا تقولوا راعنا تقولوا انظرنا. راعنا نگویید و بگویید ما را مهلت بدهید. راعنا یعنی ما را مراعات بکنید. ای بدلو قول راعنا من قول انظرنا. اگر این کار رو نکنید این کفره، برای این کفر کفر البته عملیه. و این لم تفعلو ولا این لم تفعلو ذالک کان ذالک منکم کفرن ولی کافرین عذاب علیم. ففیه نهی شدید ان قول راعنا. به حال که این کلمه ایست که در آیه دیگر هم بیان شده، و هذه کلمتون ذکرت ها آیتون اخرى و بینت معناها فی الجمله. به گونه این معناش بیان شده و هی قوله تعالی و من الذین هادو یحرفون کلمه عن موضعه. یهودی ها بعضیشون کلمات رو از جاش تحریف میکنن. ایقولون سمعنا و عصینا. اول میگن گوش دادیم اما عصیان میکنن. و اسمع غیر مسمع و راعنا لین به السنته و طعنن فی الدین. راعنا میگن که با زبان تعبیر لیه نیست، اما در باطن قبول ندارن، اون تعنه بزنن در دین و رد بکنن. من های علم ان الیهود کانت تویدو با قول همن النبی صلی اللہ علیہ وسلم راعنا نحو من معنا قولی اسم غیر مسمعه. گوش دادی کنده او ندادی، یعنی زیاد جدی نگی. لذالک ورد النهی عن خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله بذالک. بین اذن ینطبق علی ما نقل. این کلام منطبق میشه بر آنچه که نقل شده است که بعضی از مسلمین هم این گونه با پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله برخورد میکردن که از اونها هم نهی شده که چنین کلامی رو بیان میکنن. این یا ایها الذین آمنو خطاب مؤمنینه، ای مؤمنین شما تقلید از یهودی ها نکنید. یهودی ها این رو برای به گونه این معارضه و دست انداختن رسول خدا صلی الله علیه و آله می گفتن. ای کسی اینو بگه به هر حال نشانه از نفاق درشه. از سیاق آیه به رسمی ها به یا ایها الذین آمنو خطاب کرده. خب بعد مناسبت داشته باشه للکافرین با این آیه. اگر کسی در این کفر بمونه بله دیگه، به شرط ماندنش دیگه، رها نکردن. ان المسلمین کانوا یخاطبون النبی صلی الله علیه و سلم بذلک اذا القی الیهم کلاما یقولون راینا یا رسول الله یریدون امهلنا وانظرنا حتی نفهم ما تقول، که مهلت بده که ما بفهمیم. اکانت لفظت و تفید و فی لغت یهود معنی شتم، ناسزا بوده در اونها به این گونه میگفتن. فقطنم الیهود ذالک فکانو یخاطبون النبی صلی الله علیه وسلم به ذالک یزهرون التعد و معه و هم یریدون الشتم و معناه انده هم اسم لا اسم تا فنزل این آیه من الذین هادو یحرفون کلمه عن موازعه فیقولون سمعنا و اسعنا و اسمع غیر مسمع و راعنا و نهى الله المؤمنین عن الکلمه و امرهم ان یقولوا ما فی معناه و ما انظرنا و قال لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا علی الکافرین عذاب علیم یرید المتمردین من هذا النهی. که البته کفر در جای دیگه هم به معنای کفر اصطلاحی نیست، گاهی در برابر عدم شکر میاد. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینجا اون معنای لغوی کفر است که مواردی داره که همون پوشش باشه و ترد به گونه ای باشه. لذا بفرد که یرید المتمردین از این نهی ها و هازا احد الموارد التي اطلق فيها الكفر على ترک التکالیف الفرعیه. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب کافرین از اهل کتاب و مشرکین دوست دارن که بر شما مؤمنین خیر نازل بشه. اینها به هر حال دیدشون محدوده، تنگ نظر هستند، نمیخوان مؤمنین به خیرات برسن. فقط که لوکانت مواد به اهل کتاب الیهود خواسته که ما هو از ظاهر تکون الخطابات السابقه مسوقتا لهم، چون خطابات گذشته به ایشان خطاب بود. اگه اینطور باشه فتوصیف هم به اهل کتاب، توصیف این کفار به اهل کتاب یفید الاشاره الى العله، اشاره میکنه به علت چنین امری، چون اهل کتاب نمیخوان خیر نازل بشه. خیر نازل بشه دیگه یک خودشون الزام میشن بر پذیرش آن، لذا نمیخوان که از نهای خدای متعال دینی بیا. و انهم لکونهم اهل کتاب ما یودون نزول الکتاب علی المؤمنین لاستلزامه اطلاع اختصاصهم به اهلیت الکتاب. چون خودشون اهل کتاب نمی‌دونستن، دیگران رو اهل کتاب نمی‌دونستن، با همین اهل کتاب بودن امتیازاتی برای خودشون قائل بودن. خب اگر کتاب دیگری نازل بشه دیگه اینا مختص به اهل کتاب دیگه نیستن، دیگران هم آن را دارند و این کتاب جدید و علیه اون رو تمام میشه. من نزالکه زنتون من هم به ما لایم نکنه هم اینا بخیل بودند به آنچه که مالکش نبودند. و معارضتون من الله سبحانه هم فی ساعت رحمته و عظم فضله، این اختصاصشون معارضه با خدا بوده است، در این که رحمت الهی واسه اینا رحمت واسه رو نمیخواستن. ولو کان المراد عموم اهل کتاب من الیهود و النصارا، مراد که فقط تعمیم بعد از تخصیص، اینجا تعمیم بعد از تخصیص، لاشتراک الفریقین فی بعض الخصائص، چون به هر حال کفار و اهل کتاب در بعض از خصائل مشترک هستند، یک حکم مشترکی برشون آورده و هم علاقه زمین از اسلام، حکم مشترکشون اینه، کینه از اسلام دارن. و رو به ما یعید و هذا الوجه، این تعمیم را تأیید میکنه بعض آیات اللاحقه که قوله تعالی و قالو لن یدخل الجنه الا من کان یهودا او نصارا. خب گاهی اینها با هم دیگه اختلاف داشتن، با هم دیگه معارضه میکردن، دین خودشون را به رخ دیگری میکشیدن برای اظهار امتیاز. و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء، و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء، و هم یتلون الکتاب. فدون المنصور اخرج ابو نعیم فی الهلیان ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما انزل الله آیه فیها یا ایها الذین آمنوا الا و علی رأسها و امیرها. نوت که بر روایت تعید ما سنن قلوه من الروایت الوارد فی اتم الآیات انها فی علی او فی اهل البیت. روایات هست که این آیات در باره اینها هست که البته خوبیشون در جای خودش بیان کردن، اینها از قبیل بیان اتم مصداق هست که در این بیان دور المنصور بیان میکنه که علی علیه السلام امیر مؤمنین هستش و رأس مؤمنین هست. روایاتی که آمده است نوعا روایات شیعی است که بیان کرده منظور یا ایها الذین آمنوا علی علیه السلام یا ایمن، این رو باید به صورت جری خلاصه که بیان اتم مصداق است حملش کرد. ایشون به عنوان مؤید فعلا می آورند که بحث جری را در جای خودش بحث میکنند. کنتم خیر امت اخرجت الناس لتکونوا شهدا علی الناس و کونوا مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، از اینجور عبارت ها حال که هست. این منظور نسبت به حضرت علی علیه السلام نیست، میخوان این واژه رو بیان بکنن که این واژه، این کلمه عمدتاً یه واژه خاصیست، جنبه تشریفاتیش رو بیان میکنن که مرحوم علامه در توضیح فرمودن این عنوان تشریفاتیست و گاهی عام است گاهی خاص اراده میشه. این یه مقداری اون جمع تشریفاتی رو به طور خاص‌تر بیان میکنه. البته خب اشکالی هم نداره، به حسب ظاهر یک خطابی به شخصی بشه اما منظور اون شخص نباشه. خطاباتی در قرآن کریم هست به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، خب معلومه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چنین کاری رو انجام نمیده، اما چون رهبر امته به عنوان نمایندگی از امت تحمل این خطابات رو داره. در آیه 106 و 107 سوره بقره یک واقعیتی رو قرآن کریم بیان میکنه که با بحث سیاق بعداً معلوم میشود که این واقعیت هم به گونه‌ای طعنه میزنه به عمل کرده یهودی ها. در این آیه میخواد که خدای متعال ما هیچ آیه ای را نسخ نمی کنیم یا به فراموشی نمی اندازیم دیگران را نسبت به آن، مگر اینکه بهتر از آن را یا مثل آن را می آوریم. چون خدای متعال بر هر چیزی قادره. در آیه بعدش هم حالی که حاکمیت آسمان ها و زمین برای خدای متعال، کنهو این استشمام می شود که اگر آیهی آمد نازل شد این امکان نسخ دیگه نداره، این همیشه دیگه هست. بهار نه، این چه این نیست که چیزی که آمد دیگه دست خدا بسته بشه نتونه برش داره. این یک دیدگاهی بوده است از ناحیه یهودی ها درباره خلقت هم یه چنین چیزی رو قرآن کریم از اونها نقل میکنه. قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی هم که آفرید دیگه دست گذارد رو از اختیارش خارج شد، دیگه موجودات رو پای خودشون فرار گرفت. شبیه به این رو در مسئله تقدیرات الهی هم از اونها نقل شده که اگر کسی یک بهر کاری کرد خلاف بود، این دیگه قابل جبران دیگه نیست، این سرنوشت به صورت حتمی دیگه خواهد برش. یک چنین برداشته هایی در نظام آفرینش در رابطه با خدای متعال در رابطه با انسان ها اینها دارن. این آیه کنه این چنینه که حالا بحث بیشترش میاد. اجمالا روم علامه رضوان الله علیه میخواد که نسخ یه معنای معروفی داره نزد فقها که معنای اصطلاحیه که از این معنای لغویش گرفته شده، که معنای لغوی نسخ زایل کردن است. وقتی که سایه خورشید از بین میره این تعبیر رو میکنند، زایل میشه، سایش زایل میشه. میخواد که ما چنین تعبیراتی در بعضی از آیات هم داریم. میخواد که ما آیه ای را نسخ نمی کنیم. خب نسخ آیه میخواد که از بین رفتن آیه به معنای نابودی وجودش نیست. اینقدر که ما ننسخ من وجوده عنوان آیه رو بیان کرده است. آیه اون حقیقتی است که نشانه چیزی است. نسخ آن یعنی جنبه آیتش از بین بره، اون خود نیاره، موجود باشه، جمع آیت نشه باشه، یا اصلا موجود هم نباشه، به هر دوش سازگاری داره. به هر حال میخوام بفهمن که اگر یک نشانه ای از بین رفت ما از بین میبریم و قدرت داریم نشانه دیگری رو برای خودمون در عالم بیاریم. اگر یک نشانه ای را به فراموشی قرار دادیم نزد انسانها، میتوانیم یک نشانه بالاتر یا مثلش را یادآور ایشان بشویم. اینطور نیست که نظام تغییر تحول دیگه از بین بره، قدرت الهی نامحدوده. مثل شبیه دیگه. بعد مرحوم علامه رضوان الله میخوان که آیه بودن اشیا مختلفه. گاهی یه آیه قرآن آیه است، جمعه آیه بودن یه آیه قرآن به لازم محتوایی است که داره. یه وقت است که یک وجودی آیه است، و آیه بودن هم گاهی جهات مختلفی داره، گاهی از یک جهت شیء آیه است، گاهی از جهاتی آیه است. ما باید این رو به طور وسیع معنا بکنیم که مطلق دیگه ما ننسخ من آیته، ما هیچ آیه رو نسخ نمی کنیم از اون جهت که آیه است یا از جهاتی که آیه است، همه شو شامل میشه، الا اینکه آیه دیگر رو ما میتوانیم بیاوریم. حالا این اقدار رو تطبیق بکنیم. آیه شیء وجود داشته باشه، آیه بودن نداره. میشه شیء باشه اما جنبه آیتش از بین بره، شخص دیگه به جنبه آیتش توجه نکنه، یا از جهتی آیه قرار داده شده از این بعد دیگه آیه نیست از اون جهت، مثل مسئله نسخی که در قرآن گفته شده هست. بله خب پیغمبر که نمیخواد بفهمن، دیده کلی داره بیان میکنه، قاعده کلی برام میگن. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآيتان في النسخ، من المعلوم ان النسخ بالمعنى المعروف عند الفقهاء و هو الابانت عن انتهاء عمد الحکم، آشکار کردن از منتهی شدن زمان حکم و انقضاء عجله، اصطلاح متفرع علی الآیه، این اصطلاح بر آیه متفرع است، از جزئیات این آیه است، مأخوذ منها و من مصادیق ما یتحصل من الآیه فی معنی النسخ علی ما هو ظاهر و اطلاق الآیه، از مصادیق معنای مطلق این نسخ است که در آیه آمده است. تعریف فقها رو بله، حال که تعریف اصطلاحیه نه اینکه تعریف خود نسخ باشه. نظر شریف ایشون در واژه‌های قرآنی اینه دیگه که قرآن اون معانی لغویه زمان صدور را دارد، ما وقت این معانی لغویه اصل است، گاهی در معانی گوناگون به اون لفظ به مشتقات دیگر که استعمال میشه به لحاظ هم معنای لغوی است به چهره های مختلف، که این یک بحثی است در بحث های تفسیری که منشأش ایشونه. بعضی هم در این جهت کتاب ها نوشتند و اینها از معاصرین، منشأ این نظریه همچنین که منشأ نظریات دیگر قرآنی نوعا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست، این هم این چنینه. لذا اگه دقت داشته باشید هر جا که میرسن ایشون اول معنای لغوی رو مطرح میکنند، چون لسان لسان عامه، اول جنبه عمومیش ملاحظه میشه بعد اون معانی خاصه ای که از این جمله در از این کلمه در ضمن جمله اراده شده است. النسخ والازاله، یقال نسخت الشمس، نسخت الشمس از ذله ازا ازالته، وقتی که زایل بکند شمس سایه را و ذهبت به. قال تعالی ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، ما رسول و نبی را نمی فرستیم مگر اینکه وقتی آرزو می کند شیطان در آرزویش القا می کند چیزی را. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، آنچه را که شیطان القا می کنه نسخش می کنه، زایل می کنه، یعنی به نتیجه نمی رسه. و من ها ایزن قولهم نسخت الکتاب اذا نزقل من نسختن الى اخرى، وقتی که از یک نسخه به نسخه دیگری منتقل بشه. فکأن الکتاب اظهر به، مثل اینکه اون قبلیه از بین رفته جدید آمده، میگن استنساخ کن تا این اصلش برداشته نشه، که اون یه اصل از بین رفت این مستنسخ این نسخه باقی باشه. و عبدل مکانه ولی ذالکه بدل لفظ نسخ به تبدیل، در آیه دیگر لفظ نسخ به جاش تبدیل آمده، چون در حقیقت نسخ اینو تبدیلیه دیگه، به تبدیل. و ازا بدلنا آیتن مکان آیته والله اعلم به ما ینزل، خدا میداند چی نازل میکنه، ولی کفار میگن این داره افترا میبنده. قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون و کیف کان فالنسخ لا یوجب زوال نفس الآیه من الوجود، معنای نسخ زوال خود آیه از وجود نیست و بطلان تحقق ها، بل الحکم حیث علق بالوصف، چون حکم بر وصف معلق شده که اون آیه واجد و العلامه معمایل حق و ها من التعلیل، با اون تعلیلی هم که آمده علم تعلم ان الله على كل شيء قدير به قولهی علم تعلم، افاد ذالک ان المراد بالنسخ هو اذهاب و اثر الآیه، اثر آیه از بین میره، من حیث انها آیه، اعنی اذهاب کون الشیء آیه و علامه مع حفظ اصله. فبالنسخ یزول اثره، با نسخ اثرش از بین میره، حالا اثر هر چیزی به نوبه خودشه، یا حکم تکلیفی وظیفش از بین میره، الزامش از بین میره، من تکلیف این ماله نسخ حکم تکلیفی، او غیره یا غیرش از آثار خارجی، وقتی که شمس ذل را نسخ میکنه یعنی اون خونکی که به واسطه یه سایه آمده است از بین میره، گرما جاش میاد، ما بقای اصله. و هازا هو المستفاد من اقتران قوله ننسها به قوله ما ننسخ، مستفاد از این که ننسها را با ننسخ آورده، از همراه آورده، این استفاده میشه که انسا هم از بین رفتن نیست، از رفتن خارجی نیست، بلکه از بین رفتن در یاد است. بل انسا افعال من النسیان و هو الاذهاب عن العلم، کما ان النسخه هو الاذهاب عن العین. فیکون المعنا ما نذهب به آیت عن العین او عن العلم نعته به خیر منها و مثلها. خب حالا میخوان اطلاق آیه رو بیان میکنن که این آیه اطلاق داره، از جهات مختلف رو شامل میشه، که ما به جهات مختلف میتوانیم این آیه رو منطبق بکنیم به جهت اطلاقش. ثم ان کون شیء آیتا یختلف و باختلاف الاشیاء و الحسیات و الجهات. این که شیء آیه است، این اشیاء مختلف هستند در آیه، نشانه قدرت الهی. آیه قرآن بهش گفته میشه این آیه است، چون نمیتونه بشر مثلش رو بیاد، به این اعتبار آیه است. و الاحکام و تکالیف الهی آیات الله تعالی، به چه اعتبار؟ به اعتبار حصول تقوا و القرب بها منه تعالی، از این نظر که اینها رو ما رو با خدا خلاصه آشنا میکنه، نزدیک میکنه. آیات نشانه خدا تو این تکلیف هست. و الموجودات العینیه آیات له تعالی، به اعتبار کشفها به وجودها ان وجود صالحها. اینا رو خوب دقت داشته باشیم، اینا بحثای تحلیلی از خود آیات ها. خب میگیم نشانه، نشانه یه وصف دیگه، این وصف رو به چه اعتبار میدیم؟ چه اوصاف دیگر رو به این شیء نمیدیم؟ پس جهتش رو باید بیان میکنیم. این بحث عقلی نیست. بعضی اینا نگاه میکنن، یعنی عقل فلسفی اومده تو اینجا هم دخالت کرد. نه بابا، عقل فلسفی نیست، این تدبر در خود آیه هست که اون نسخ رو معنا بکنی، آیه رو معنا بکنی یکی یکی، بعد سیاق آیه رو با هم دیگه معنا بکنی. اینا رو خوب دقت کنید، گاهگاهی عرض میکنم، برای اینکه خیلی از ماها این نکات تفسیری مشتبه شده، برای فضلای ما خیلی میکنیم این بحثایی که توی متن تفسیر آورده، چون بحثای تفسیریه، میگن آه این تفسیر تفسیر فلسفیه، نه این تفسیر قرآنیه. اون بحثا هم که میاره اون جداست، هستن اون برای اون نظر دیگر است که میخوان بفهمن که در بعضی از جاها عقل هم یه احکامی رو میفهمد، داره. عقل و وحی ضدیت با هم دیگه ندارن، اون بخاطر اونه. به اعتبار کشفها به وجودها ان وجود سایه ها، نشانه است دیگه. نشانه از چی؟ به چه اعتبار؟ وجود عینی نشانه از خداست، از این نظر که وجود صانع را نشون میده، وجودش، خصوصیات وجودش، اوصاف جمال و جلال الهی نشون میده. و به خصوصیات وجودها ان خصوصیات صفاته و اسمائه سبحانه. و انبیاء الله و اولیاء او تعالی آیات الله، این آیات خدا هستن. به اعتبار دعوتهم الیه بالقول والفعل، آیت عظما اینا هستن در واقع، دیگران به تجوز آیت عظما هستن، چون قولا و عملا به تمام معنا اینها نماینگر خدا هستن. راه کذا و لذالک کانت الآیه تقبل الشده و الضعف. یک موجود جنبه آیتش خیلی زیاده، از هر طرف نگاه کنی آیت، یه وجود نه. لذا می فهمند که علی علیه السلام ایتو آیت اکبر رو منی، چه آیی بزرگتر از من؟ هر جهتی از جهات علی علیه السلام رو که ملاحظه بکنی خدا رو نشون میده. جز خدا چیزی در وجود این شخص نیست. اما دیگران که به هر حال دم از خود میزن، هوای نفس و امثال اینها، نه. قال الله تعالی لقد را من آیات رب بهل کبرا. نکنید استشهاد رو نگاه بکنید، کبرا صفت آیاته، برمیشاد که آیات بزرگ شدید و ضعیف داره خوره میکنه. برای یه موجه هم آیت، یه نبی هم آیت، خب اینها جنبه آیتشون یکیه. بخیر و من جهت اخرى الآیه رو و ما کانت فی انها آیتون ذات و جهت واحده، گاهی آیه بودنش در یک جهت است و ما کانت ذات و جهات کثیره، داره جهات کثیره ایست که حالا در باره نسخه ایش.
صلى الله على محمد.